بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه، حدیث 3866، 11 اردیبهشت ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، العبد المؤید و الرسول المسدد، المصطفی الامجد، مولانا و سیدنا ابوالقاسم المصطفی محمد. وعلى آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین.
10 تا چیز از اموری است که پدر شما ابراهیم به شما آموخته. این که در روایات تصریح شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت و پیروان پیرامونی حضرت بر آیین حنیف بودن، نه مسیحی بودن، نه یهودی بودن، لا شرقیتم ولا غربیه، لا یهودیتم ولا نصرانیه، اینجوری نبودن، نه مشرک بودن. لذا سوال میکنه در اون مجلس مفصله خطبه امیرالمؤمنین که سوال میکنن که یا علی، توی و این مقام و منزلت، بعد پدرت در آتیشه. حضرت اون جمله های بلند و تند رو میفرماید که نه، این گونه نبوده، چنین بوده. بعد سوال میکنه خب آیینتون چی بوده؟ پیرو ابراهیم حنیف، یعنی حضرت ابراهیم سننی داشته از انبیاء اولی العزم. آیین اسحاق بعد از یعقوب و بنی اسرائیل پیغمبرانی در امت پیدا میشن، شرایعی میارن، اینها بر آیین ابراهیمی اسماعیل بوده، همینجور اومدن جلو تا پیغمبر. یعنی اینا یه روزم یهودی و نصرانی نبودن، میراث کتب انبیاء پیششون، تورات پیششونه، انجیل پیششونه، این معارف در نزد اونهاست، اما اینها پیرو این آیین نبودن. حالا این آیین چه چیزهایی داشته؟ اینا چیزهایی است که چون صحف ابراهیم که دست ما نیست، یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم همینه. حج ظاهرا کلیت حج، اگه نگیم تمام حج، بر اساس آیین ابراهیمیه، بر اساس آیین ابراهیمیه. بسیاری از امور عبادی ما بر اساس آیین ابراهیمیه، در شریعت پیامبر تکمیل شده. کان حنیفا مسلما و ما، اصلا آیین توحید خاصی که در اسلام مطرحه، پایه اساس این توحید ابراهیمی است، مذهبی است که شدیداً با شرک درگیره، حتی با مظاهر ریز شرک درگیره. این آیین ابراهیمی است. خب نکته دوم، این آیین‌ها و ادیان عمدشون چند بخش داشتن. یک بخش اعتقادات بوده، یک بخش مکارم اخلاق بوده، یک بخش هم سنن و افعال و رفتار بوده. مکرر گفتیم، تکرار میکنیم، انسان موحد هم تعریف خودش از خدا میگیره، هم اصول اخلاقی رو از خدا میگیره، هم حدود رفتار رو از خدا میگیره. بوئست لأتمم مکارم الاخلاق، وقتی خدا رو پذیرفت و فهمید انسان آدمه، تعریف آدمیت رو از کی باید بگیری؟ از خدا. خب آدم کیه؟ انسان نیست که اخلاق انسانی داشته باشه. مکارم اخلاق تو روایات 10 تا چیزی گفته شده، یکیش حیاست. خب حیا یعنی چی؟ یکی از مظاهر حیا پوشش مؤمن کسی است عقاید رو گرفته، تعریف خودش رو گرفته، وظایف اخلاقیش رو گرفته، حالا میخواد پوشش. حیا یعنی پوشاندن یکی از مصادیقش و کنترل چشم. دیدن بعض رسیدا بی‌حیایی است، نشون دادن بعضی یا آزاد گذاشتن بعضی بی‌حیایی است، میشه حجاب. حجاب از مقوله حیاست، از مقوله شرمه. خب تقریبا اینو امروز عرض کردیم، شما در جامعه بشری انسانی که بشه نام انسان روش گذاشت پیدا نمی کنید که بگه پوشش لازم نیست. همه انسان ها پوشش رو لازم می دونن. عبودیت یعنی اینکه حد پوشش رو خدا باید بگه. لذا انسان هم محتاج هدایت در بعد کلانه، هم در جزئیات. خب حیا فلسفه داره، خدا حیا قرار داده برای حفظه، برای اینکه انسان از بعضی از آسیب ها حفظ بشه. فحشا نابودی فرد، خانواده، جامعه است. خب حدود حیا کجاست؟ چقدر بی حیاییه؟ گفت سرلخت باشه مگه چیه؟ خب دو تا لگمه باز باشه چیه؟ تا کجاست؟ انسان ها با فطرتشون باید اینها رو معنا کنن؟ نه، فطرت کلیات دین رو تصدیق میکنه، جزئیاتشو باید فطرت سالم و معصوم تایید کنه. چون فطرت میدونید که با عمل خراب میشه. انسانی که حتاکی کنه، بی ادبی کنه، بهش میگفتیم یه حرفا رو نزد، یه حرفی از دهنش بیرون اومده بود که من الان نمیخوام از زبونم بیاد بیرون، میشد اینو نگو. بعد گفت حالا رفیقم گفت که فلانی مگه اینا هم فوشه؟ فوش فقط مثلا اوناست، منفی بی نهایت. این فطرت آسیب دیده دیگه. انسانی که دهنش لق شد، دو تا حرف از دهنش در اومد، دیگه زشتی این حرف رو نمیبینه. اینجا مراجعه به فطرت کافی نیست. فطرت دین رو تصدیق میکنه، اما حدود دین رو باید انسانهای تراز، معصوم. ولکم فی رسول الله اسوه. یکی از کسانی که در قرآن به عنوان اسوه معرفی شده ابراهیم. فی ابراهیم اسوتون لمن کان یرجو الله، یعنی اقتدا کنید. چرا؟ چون اینها پیامهای الهی رو گرفتن، چون حنیفا مسلمنن، فطرت الله التي فطر الناس علیها هستن. لذا وقتی به اینا بگی حجاب چیه، ادب چیه، لباس چیه، ترازشون همونی میشه که خدا میخواد. و اصلا بدونید اینا رو باید اینا مشخص کنن، نه حتی خدا. تعبیر رو صحیح تر کنیم، خدا با اینا این معنا رو مشخص میکنه، چون مفاهیم باید در قالب انسانیش با انسان کامل معنا بشه. نکته ظریفیه که من وارد بحث علمیش نشم، اصلا اینا باید بگن تو تراز اینهاست این معنا. لذا سنت هایی باقی میمونه که سنت نبوی این بوده، پیغمبر این چیزا رو نمیخورده، فطرتش دوست نداشته اینو. از اعضای بدن گوسفند این عضو رو پیغمبر از همه بیشتر بهش مایل بود، این اعضا رو نمیخورد، تحریمم نمیکرد، اینو رغبت نداشت، اولویت با اون بود. روشن چیت دارم عرض میکنم؟ یکی از این اشخاص که شخصیت ترازه و رفتارهاش به عنوان سنت پذیرفته شده، سنت حکم خداست، نگید ما داریم تقلیدی نفر میکنیم، نه، تابش نور وحی بر شخصیت معتدل شاخصی دست ما میده، اون شاخص میشه الگو. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، الگوی تمامه همه چی. خب همه میدونن اگر خدایی هست باید با خدا ارتباط داشت، اما این ارتباط چقدر، چه اندازه؟ اینا سنته، اینا با اشخاص، با اینها معنا میشه. حجاب همچنینه، مسائل همچنینه، بعضیش در قرآن بهش تصریح میشه، بعضیش به عنوان سنت انبیاست. خب حضرت ابراهیم یکی از این شخصیاست، میگه 10 سنت در این شریعت هست، تو روایات متعدد 5 فی الرأس و 5 فی الجسد، 5 تو سر، 5 تو بدنه. فاما اللواتی فی الرأس، اونایی که تو سره، از سواک، این سنت. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. نکنید این. حالا تطهیر انسان، تطهیر جسمش به چیه؟ یکی از چیزهایی که طهارت فم که گفته میشه، طهارت این سواک، این بودن غذاها در لای دندان، مسواک کردن، این سنت ابراهیمیه. حالا علم بهش برسه برای سلامت دندان مفیده یا نه یه بحثه. بحث اینه اگر فرض کنیم دندونمون رو رفتیم از این کارهایی که جدید میکنن اصلا غیر قابل پوسیدن کردیم، آیا سنت سواک برداشته میشه؟ نه خیر، این طهارت فمه، این طهارت دهنه. شستشو کنید، مواد غذایی لابلای دندونتون نباشه. یک پاکیزگی که انسان به وجود به مرور زمان در درون خودش حس میکنه، این پاکیزگی تأکید شده، خیلی هم طول ما تأکید شده سواک. من واردش نمیشم، انسان نشمار کسی رو که مسواک نمیکنه. طول ما تا این مضمون لسان داریم. انقدر توصیه کرد گمان کردم واجب میشه. خب پیغمبر گمان باطل نداره، یعنی یک شبه وجود، یک قربی به وجوب داره. و شاید برای بعضی کسانی که معذور نیستن و محذور ندارن بشه در حد الزام بهشون دستور داد. اینا معنای لسان داره، معنا داره که چی میخواد گفته میشه. یکیش مسواک، آدابش هم گفتن، کیفیتش هم گفتن، این از سنت ابراهیمیه. ول مزمزه، این آب تو دهن گردوندن، بعضی میگن تتمه مسواکه، چیزیه که افراد بعضی که خیلی حال ندارن حالا به جای مسواک مزمزه میکنن، به حالی که مزمزه امرون، مسواک امرون دیگه. مسواک اون بقایای غذا رو از لای دندون بیرون میکشه، تمیز میکنه، تنظیف میکنه. ممکن دهان مدتی غذا هم نخورده باشین، خود این بزاق مدت طولانی در دهان بوده، این شستشوی دهن مزمزه است. خیس کردن دهان، البته بعضی در آدابش حرف دارن. سوم الاسول استنشاق، شستن بینی، باز کردن مجاری بینی، بحثای طبی اخلاقی هر دوتاشو دارن. بعضی ها معتقدن بسیار این سردردها و کسالتهایی که در افراد ساری و جاریه به خاطر ترک استنشاق. استنشاق هم در سنن حضرت ابراهیم ذکر شده. و قص و شارب، کوتاه کردن سبیل و شارب. البته شارب به اون اضافه موهای پشت لب میگن که بیاد روی لب و در حال شرب، در مسیر شرب آب قرار بگیره. روایاتش خیلی اینجا دیگه تنده، کشار بالخمر، خیلی روایاتش عجیبه و سنت هاست. بعضیا بحث تشبه به یهود رو مطرح میکنه، بعضی ها تشبه به مجوس، روایات اینا هم داریم. بحث شباهت یه بحثی که هر جامعه ای باید یک هویت داشته باشه. هویت به مشخصات، مشخصات جامعه دینی یکیش همینه، در چهره، که باید چهره اسلامی باشه، بیگانه در چهره تو تصرف نکرده باشه، شبیه بیگانه ها خودتو در نیورده باشی، یه از باب این که بی هویت و مقلد و غرب زده و شرق زده نباشی، ذلیل هویتی نباشی، یا از این بابی که حالا این شباهت ها آثاری داره. روایات خیلی مسئلش تنده، گفتم کشار بالخمر، یعنی این تارهای موی که روی لب میاد وقتی تو آب خوردن. بعضی خواستن بحث بهداشتی مطرح کنن، من اصلا این مقوله رو اصلا وارد نمیشم. نص روایات اینه. اینجا یه گریزی من بزنم، باز مطلب برگردیم. همه میفهمن بالاخره باید برای نظافت یه اصلاحی برای موهای زائد باشه، اما این که باید ریش رو صاف کرد، کله رو موول کرد، یا کله رو باید صاف کرد، ریش رو ول کرد، اینا رو کی باید بگه؟ عادت‌های تغییرپذیر، سنت‌های مندرآوردی، فرهنگ‌های بیگانه باید بگه یا اینا رو باید از سنت ما بگیریم، اینا رو از انبیا باید بگیریم. عرض کردیم بشری که امروز هنوز نفهمیده بالاخره جن یا انس، حیوانه یا برتر از حیوانه، حیوان باهوشه، راستقامته، فرقی با حیوان نداره. اینا میخوان به ما بگن چی بپوشیم، چگونه بپوشیم، شمائلمون چگونه باشه. اینا ترازهاش گفتیم انسانهای معصومن. این سنت کوتاه کردن شارب و اعفاء اللحیه، رها کردن ریش. گفت خدا پدر بی‌معرفتی رو بسوزونه که ما در بحران هویت، در این که نتونستیم بفهمیم کی هستیم، در رفتار، سبک زندگی، پوشاک، ادبیات، لحن، لهجه، سخن، مصرف، غذا، سفره، رخت خواب، ازدواج، فرزند و خانواده شدیم کور کورانه مقلد یه مش آدمایی که اگه از ما جاهل تر نباشن عالم تر نیستن. این بیچارگی اینجاست. خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید دار. مهم اینه که اونی که بالا نشسته، اونی که پول دستشه، اونی که قدرت داره، اونی که مالکه، اونی که به چشم میاد، اونی که همه حرفشو میزنن چی جوریه؟ فقط همینه مسئله. هر کی چهره شد بیچاره، بعضیا که نه روح قوی دارن نه عقل قوی، روح ضعیف، ضعیف النفس، بینش هم ضعیف، قدرت تحلیل نداره. خب بابا هر چی دیگران انجام دادن که درست نیست. خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت، همرنگ جماعت. قدرت مقاومت که نداره، قوت نفس نداره، تقلید میکنه، پشت سر هم تقلید میکنه. چی میمونه براش؟ هیچ. درد بی هویتیش به کنار، بعضی از اینا ارزش هاییست که زیر پا گذاشته میشه. بعضی هاش بی حیایی هاییست که رواج پیدا میکنه. بعضی از این لباس هایی که بعضی ها میپوشن آدم شرم میکنه. گفت 4 سانتی 2 سانتی جای آزاد نذاشته برای لباس، رو روتن دوخته. باز دارن بدترش میکنن، پارچه درست میکنن استرچ که بچست بقشه. واقعا پوششه، واقعا. چون غرب پوشیده، چون چهره پوشیدن، چون لباسایی که از پایین و بالا وازه. اونایی هم که نمیتونن وازش کنن چسبونش میکنن، نمیتونن سوراخش میکنن، میپوشه. این مشکل هم نفس هم عقل ها. میگیره همینا رو میگیره. واقعا باید تسلیت گفت به جامعه متدینین ما. بعضن چهره های مذهبی، بعضن چهره های قرآنی نگاه میکنی، باید ذره بین بذاری ببینی ریش داره یا کوسج چیه. بابا سنن مرسلین اینا، این وضع صورتشون، لباس ها پوشیدن که اصلا نمیدونیم لباس در حال پاره شدنه چیه. هیکل معلوم، کتای کوتاه، لباس های چسبیده. خب چی کار داریم میکنیم ما؟ لباس باید بپوشونه بدنو، قرار نیست که رنگ پوستتو بپوشونی. حجم اعضای بدن باید پوشیده بشه. شرم دارم دیگه حرف نزنم. که حیا کجا رفته پس آخه؟ یه ذره خجالت هم خوب چیزیه. بعد اینا رو ضمیمه کنید به انسانهایی که در بحرانهای اخلاقی هستن، نامه هاشون میان. خیال میکنم فقط زنا باید حجاب داشته باشن. خب مرد تو هم باید پوششت درست باشه. این لباس ها اسلامی نیست، خیلی هاش انسانی هم نیست. اسلامیشو ولش کن، اینا پوشش های اسلامی نیست، پوشش های حیا نیست، اصلا پوشش نداره اینها. نامه ها مکرر میاد، جوان هایی که در بحران های اخلاقی قرار میگیرن از وضع این تصویرهایی که جلو چشمشون قرار میگیره شکوه دارن، ناله دارن. اینها فتنه ها شما رو میگیره. گفت اونایی هم که خیال میکنن روشون اثر نمیذاره، بعد که حرف میذارن میبینیم رونا هم اثر گذاشت. ما که بعضن واقعا نمیدونیم حالمون بد میشه، خود شو منظره یا از حالت نفرت بهش دست میده. تو اومدی حرف تو به ما بگی یا تن تو به ما نشون بدی، قصه چیه آخه؟ رد شیم، چهره ها اسلامی نیست، این ریشا اسلامی نیست، این محاسن اسلامی نیست. فتوای مراجع هم که روشنه، برید نگاه بکنید، روایاتش یکی دوتا نیست، طوری که مراجع دوتا فتوا دارن، یا حرمت تراشیدن ریش یا اینکه احتیاط واجب ترک. بله یه مرجعی اونور پیدا بشه مثل جرجیس از انبیا شوخی میکردیم، گفت یه مرجعی پیدا کنه که فلان نمیدونم کیچی شبهه داشته در این که مستحب احدی تردید نکرده، مستحب مؤکد احدی تردید نکرده. عمده فقها میگن شبهه حرمت هست، احتیاط در ترکه. بعضی هم صریحا فتوا دادن حرام. آن باز نگاه میکنی نمیدونم طوفان اومده چی شده همه رو کنده پرد. آخه تو این چهره اسلامیه. بعد اینها بعضن تو مجامع اسلامی قابل دفاع نیست، قابل دفاع نیست. اینا اصلا مگه میشه از اینا دفاع کرد؟ حالا یکی ریشش کم پشته، صورتش کم پشته، جوونه، آره 40 سال 50 سال، سنت انبیاس که در روایات خیلی هم تأکید شده این مسئله به حضرت ابراهیم نسبت داد. بعد حالا اصرارشون رو موه و فکل، ماشاءالله. چیزی که باز نگاه کنید سنت مرسلین اینجا چی بوده. اینو میگه، میگه بعد جالب اینه که چیزی نگی بهش او به چیز میگه، میگه گرمت نمیشه محاسنو، گرمت نمیشه؟ میگم صورت فک و اینا خیلی خون توش نیست، این کله تو دار نمیکنه، مو بلند کردی معلوم نیست گل آفتاب گردونه چی. من اصلا بحث این که این مد رو چهره میاد تشبه به کفار بحث دیگه است، این که مو رو مثل او کنه یه بحث دیگه است، اما همین مو و سیبیل و ریش رو دقت کن. کاش حالا همه رو بعضی با هم میزنن، البته اینم یه چهره خاصی شده برای بعضی از چهره ها، اینم خودش یه سبک شد، بعضی همه رو میزنن ول میکنن الا ماشاءالله. اینا تعلیم داده شده، اندازش هم گفتن، سیبیل از لورب تجاوز میکنه، محاسن دو تا نکته میگن، یکی تناسب با سنتون داشته باشه، حالا یه جوان 16 ساله است محاسن گذاشته سلام علیکم، این تناسب با سنم باید داشته باشه. حالا اونه هم که بزرگه باز اندازه گفتن، بعضی میگن یه قبضه بیشتر نشه، یعنی از زیر چونه بیشتر نشه، اونم باز تحد مشخص شده برای اینا، مو به مو میگه از این بیشتر نشه. در بعضی از نسخه ها و اینا هم هست که میگه اگه بیشتر از یه قبضه شد احمقه. میگفت داشت میخون نصف شب رسید به این روایت احمق، در دست رو گرفتید اه یه خورده اضافه است، گشت قیچیمه چی پیدا نکرد، شم روشن بود برای مطالعه، گرفت به سوزونه دستش سوخ ول کرد ریش آتیش گرفت، زیر حدیث نمیشه تجربه شد واقعا احمق. این حدودش بیان شده، حدودش بیان شده، اصلا ما رو رها نکرده سنت، ما رو رها نکرده خدا، که اندازه داده حجاب اینه این اینه. امروز داشتیم بحث سلام رو میگفتیم، گفتن هر نیکی که به شما کردن بهترش رو جواب بدید، اما باز اومدن تو بهتر باز ورود کردن، سلام علیکم، درود خدا، رحمت خدا، سلام سلم الهی، سلام قول من رب، اون سلم و تسلیم، اون امنیت الهی بر شما باد. میگه جواب دادی بگو سلام علیکم و رحمت الله، اون سلم با رحمت بر تو. اگه گفت سلام علیکم و رحمت الله، تو بگو سلام علیکم و رحمت الله و برکات. اگر گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکات، تو دیگه اضافه نکن، چون میشه تکلف، تا ته نداره که. اون 15 جمله میگه تو باید 150 تو بگی. این تکلف تو تمام اینا ورود کردن، بیان کردن، اندازه دادن، عدد دادن. بشر محتاج به هدایت، دستور دادن. با بعد ما همه اینا رو ول کردیم، چسبیدیم به مد، چسبیدیم به این چیزی که از بیرون میاد، از اون ور میاد. چه اشکالی داره؟ مگه حرامه؟ با این ادبیات، این سنت‌های هدایتگر، هویت بخش، اصالت‌ها رو زیر پا میذاریم. بعد تو این تغییرات چه کلایی سر ما میذارن و چه ابتذالاتی رو بعضن به ما وصل میکنن، من واردش نمیشم. و خمستون فل التی فل جسد، پنج تا هم تو جسده، تو بدنه. اولی الختان، سنت ابراهیمیه. اعمال حج، بعضی از اعمال بدون این قبول نیست. تقریبا از نظر علمی هم آثار گفته شده، غیر از فرقه مسیحیت که اونم تغییرات پولس در ادیان بوده، این سنت در انبیای دیگه هم هست، ولی پایه‌گذارش ابراهیمه. ابراهیمه. تأثیراتی هم در بحث از قهر الحدید ها بحثشو دارن، من دیگه ورود نمی کنم. ول استهداد، ول استنجا. این استهداد ازاله موهای زائده، اینم باز از سنت های ابراهیمی، تأثیرش در سلامتی گفتن از این ازاله و میکروب کشی و جلوی بسیاری از بیماری ها رو گرفتن. باز نگاه تأکید شده ها، که مثلا این عضو رو، اینجا رو مو رو کوتاه کنید، اینجا رو بتراشید، اینجا رو هیچ وقت نتراشید. حتی در بحث نوره و این آهکی که باز در سنت انبیا به ما تعلیم داده شده، میگن اگه موهای زائد خیلی هم رشد نمی کنه، دو هفته یک بار انجام بشه، به چهار هفته نکشه، به خاطر اون آثار سلامتی، میکروب کشی. همین حوضچه سختی که پا میزنید میرید تو، اون آهک اصلی ترین ماده نور است، اصلی ترین ماده است. قارچ هایی که از مهمترین عوامل بیماری هستن، اینا تو کپسول هایی هستن، اگه زیر میکروسکوپ ببینید. اونی که اینو متلاشی میکنه محلول آهک، زیر میکروسکوپ ببینید، فقط قطره کافی، یک قطره آهک بریزید، اینا اصلا منفجر میشن، انگار متلاشی میشن، از بین میرن. البته دلیل اینه، میگن بحثای دیگه داره، قبولی نماز، نمیدونیم یه اثر جسمی داره، یه اثر روحی داره. اینا سنن مرسلینه. یعنی چی سنن مرسلین؟ یعنی انسانهایی که با غیب الغیوب وصل شدن، آدمایی که دوره‌های تاریخ رو به صورت پیشگویی وحیانی گفتن بشر چه بلاهایی سرش میاد، اونا گفتن اینجوری بخورید، اینجوری بپوشید، اینجوری جمالتون رو آراسته کنید. اینا سنت. حالا یه آثاری که علم تاییدی، نه به خاطر اینا، به خاطر اون که اونا گفتن، آثارش بالاتره. ول استنجا، این استنجا شستشو کامل بعد از تخلی است. متاسفانه بدونید در بعضی از کشورها هنوز که هنوزه این مسائل رعایت نمیشه. من شرم دارم واس کنم و بر اثر اون چه آلودگی هایی، چه مصرف بیرویه بعضی از عطرها و اتکلون ها در بعضی از کشورها، به خاطر اینه که بتونن بوی همو تحمل کنن. حالا گفتن دیگه نداره، این از آداب مرسلینه، بهداشت، بهداشت نظافت، استنجا. حالا چه با در مواردی با کلوخ و دستمال و چیزهای مختلف، چه با آب، که بهترینش شستشوه با آب، که الحمدلله در کشورهای ما هست، ولی تو بعضی از کشورها آدم اگه دو ساعت هم بخواد از فرودگاه عبور کنه، باید چیزی نخوره که محتاج به دستشویی نشه. آب نیست، اصلا آبی وجود نداره، دستشویی آب نداره. بفرمایید. بعد بفرمایید. و نطف الابت یا موی زیر بغل اولیه، این یکی موی زیر شکمه یا این یکی برعکس، این هم گفته شده. در این که موی زیر بغل رو چجور کوتاه بکنی تو روایت اختلافه، من واردش نمیشم. حتی کندنش هم گفتن که میگه کتف و سست میکنه، نکنید. سوزوندن رو مطرح کردن، کز میکنن بعضی این کله پاچه ها رو، گفتن مثلا این آثارش اینه، چون مرسوم بوده. الان خیلی هم نخندید، الان لیزری که بعضی ها استفاده میکنن از کز کزتره، این کارها این چنینی انجام میشه دیگه. حالا رها کنید. و قص الاظفار، گرفتن ناخون، اینا هم جنبه جسمانی داره، بهداشتی داره، هم جنبه های طهارت معنوی داره. بعضی از این آلودگی هایی که در مواضع خاص جمع میشه قرب شیطان رو به انسان زیاد میکنه، مراوده شیطان رو با انسان زیاد میکنه، حالات انسان رو تغییر میده. این هم سنت مرسلین. گفتن امروز یه خورده کمتر باشه، مختصرتر باشه، به برنامه‌های دیگه برسیم. نمیدونم میرسیم روایت دیگه هم بخونیم یا همینقدر بس. اونهایی که میگفتن چنین و چنان که خودشون نیستن، خب تا نیستن نیومدن یکی دیگه بخونیم ها، اینم روایتش طولانیه. خدایا ما رو فهیم در درک سنن مرسلین و سنت‌های دینی قرار بده. این سنت های فراموش شده ای که منشأ خیرات و برکات در زندگی فردی و اجتماعی ماست، آثار مثبتش رو در جامعه ما ظاهر بفرما، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.